نهار ظهر در سردابی واقع در خیابان 42 که پنکه های درست و درمانی داشت، برای صرف نهار گتسبی را ملاقات کردم. در حالی که از آفتاب روشن بیرون در سرداب پلک می زدم، نگاه من او را در میان ورودی قبل از سالن باز شناخت که با مرد دیگری سرگرم گفتگو بود. آقای کاراوی، ایشان دوست من آقای ولفشیم هستند. یهودی دماغ پهن افتس سر بزرگش را بلند کرد و مرا با موهای ظریف روییده از سوراخ دماغش نگریست. بعد از لحظه چشمان ریزش را در نیمه تاریک سرداب تشخیص دادم. آقای ولفشیم در حالی که به خشکی و به شیوهی رسمی با من دست می داد گفت:
خب من یک نگاه به او انداختم و فکر کردی چه کردم؟
در کمال ادب پرسیدم: چه فرمودی؟ اما به روشنی مشهود بود که خطابش به من نیست، زیرا دست مرا رها کرد و با آن دماغ بزرگ رو به گتسبی کرد.
من پول را به کتسپاف دادم و گفتم بسیار خوب، کتسپاف، یک شاهی هم به او نده تا اینکه او دهان گشادش را ببندد. او هم دهانش را بست.
گتسبی روی شانه هر دوی ما بازو گشود و ما را به داخل رستوران راند و در آنجا ولفشیم جمله جدیدی را که شروع کرده بود فرو بلعید و به نوعی از ما و از خود جدا شد، آنچنان که گویی در خواب راه می رود. سرپیش خدمت پرسید: ویسکی با یخ؟ آقای ولفشیم نگاهی به مجسمه های پریان دریایی که در سقف کار شده بود افکند و گفت:
رستوران قشنگی است، اما من رستوران آن طرف خیابان را بیشتر خوش دارم.
گتسبی در پاسخ سرپیش خدمت گفت: بله، ویسکی با یخ. و سپس خطاب به آقای ولفشیم گفت:
رستوران آن طرف بیش از حد گرم است.
آقای ولفشیم گفت:
گرم و جم و جور، اما پر از خاطره.
پرسیدم: مگر آنجا کجاست؟ آقای ولفشیم غمگنانه گفت:
متروپول قدیمی، پر از چهره هایی که مردند و رفتند، پر از دوستانی که برای همیشه رفتند. نمی توانم هیچگاه فراموش کنم آن شبی را که روزی روزنتال را در آنجا هدف گرفتند. پشت آن میز 6 نفری نشسته بودیم و آن شب روزی خیلی خورده و نوشیده بود. وقتی دمدمای صبح بود، پیش خدمت با یک نگاه مسخره به او نزدیک شد و گفت: کسی می خواهد در خارج از رستوران با او صحبت کند. روزی گفت: باشد، می آیم. و خواست از جای خود برخیزد. او را روی صندلیش نشاندم. گفتم: آن حرامزادهی که با تو کار دارد بگذار بیاید داخل، اما تو نباید بروی. گفت: پس کمک کن از این اتاق خارج شویم. ساعت 4 صبح بود و اگر پرده کرکره را بالا می زدیم روشنای روز را می دیدیم.
با سادگی پرسیدم: او بیرون رفت؟
البته که رفت.
دماغ آقای ولفشیم به طرف من سمت و سو گرفته بود. گفت:
او در برابر در اتاق چرخی زد و گفت: مراقب باش پیش خدمت باقی مانده قهوه مرا نبرد. آن وقت به طرف پیاده راه به راه افتاد و آنان 3 گلوله در شکمش خالی کردند و با اتومبیل گریختند.
ماجرا را به خاطر آوردم و گفتم: 4 نفرشان را با صندلی الکتریکی اعدام کردند. سوراخ دماغهایش به شیوهی جالبی در آمد و گفت:
با بکر 5 نفر اعدام شدند. اینجور که میبینم شما اهل بخیه هستید.
مجاورت و نزدیکی این دو جمله تکان دهنده بود. گتسبی به جای من جواب داد. او با صدایی پرآوا گفت:
آه نه، او این کار نیست.
آقای ولفشیم ناامید گفت:
نیست.
گتسبی گفت:
این یک دوست است. به تو گفتم که بعداً در یک وقت دیگر درباره او صحبت میکنیم.
آقای ولفشیم گفت:
معذرت میخواهم، من اشتباه گرفتم.
ظرف غذای تر و تازه و آبدار که رسید، آقای ولفشیم فضای عاطفی متروپول قدیمی را فراموش کرد و با ظرافت درنده خوها شروع به خوردن کرد. در این احوال چشمانش به آرامی در کاسه چشم میچرخید و همه اتاق را دور میزد. او چرخش نگاه را با برگشتن و به پشت سر نگریستن و همه حاضران را زیر نظر گرفتن کامل کرد. فکر میکنم اگر من نبودم نگاهی هم به زیر میز میانداخت. گتسبی گفت:
راد مرد، نگاه کن.
و به طرف من خم شد. ادامه داد:
ببخشید امروز صبح در اتومبیل یک کمی تو را ناراحت کردم.
دیگر بار لبخندی زد، اما این بار در برابر آن لبخند موضع گرفتم. پاسخ دادم: من از پیچاندن قضایا خوشم نمی آید. نمی دانم چرا خودت مستقیما نمی آیی تا آنچه می خواهی بگویی صریحا به خودم بگویی. چرا آن حرف باید از طریق دوشیزه بیکر گفته شود؟
او به من اطمینان خاطر داد و گفت:
نه، قضیه اصلا اینطور نیست که فکر می کنی و هیچ رمز و رازی در میان نیست. دوشیزه بیکر یک زن ورزشکار بزرگ است. همانطور که خودت هم می دانی او هیچگاه کاری نمی کند که درست و مطابق با موازین نباشد.
ناگهان به ساعتش نگاه کرد و از جای خود جست و با شتاب از اتاق بیرون رفت و مرا به آقای ولفشیم در پشت میز تنها گذاشت. آقای ولفشیم که با نگاه او را تعقیب می کرد گفت:
باید تلفن می کرد. آدم خوبی است، اینطور نیست؟ قیافه خوبی دارد و یک نجیب زاده واقعی است.
درست است.
او فارغ التحصیل آکسفورد است.
درست است.
او در کالج لندن به آکسفورد رفته. کالج آکسفورد را می شناسی؟
یک چیزهایی شنیدم.
یکی از مشهورترین کالج های جهان است.
پرسیدم: خیلی وقت است گتسبی را می شناسی؟
با تکبر جواب داد:
چندین سال است. من درست بعد از جنگ افتخار و آشنایی با او را پیدا کردم. بعد از یک ساعت که با او حرف زدم دانستم مردی را که کشف کردم از نژاد و تخمه شریفی است. به خودم گفتم این از آن آدم هایی است که دوست داری به خانه ببریدش و به مادر و خواهر خود معرفیش کنی.
مکسی کرد.
میبینم شما به تکم سردست من نگاه میکنید.
نگاه نکرده بودم، اما حالا نگاه میکردم. از قطعات آجی مشهور و غریب تهیه شده بود. به من اطلاع داد:
ظریف‌ترین نوع دندان های نیش انسانی است.
با دقت نگاه کردم و گفتم: فکر فوق‌العاده جالبی است.
آره.
آستین‌هایش را از زیر کتش بالا کشید.
آره، گتسبی در مورد زنان خیلی با احتیاط رفتار می‌کند. او هرگز به همسر رفیقش نگاه هم نمی‌کند.
وقتی موضوع مورد اعتماد غریزی به سر میز برگشت و پشت میز نشست، آقای ولفشیم قهوه‌اش را یک ضرب نوشید و سرپا شد. او گفت:
با این نهار خیلی کیف کردم. می روم و شما دو جوان را تنها می گذارم پیش از آنکه حضور من شما را کسل کند.
گتسبی بدون شور و شوق گفت: چه عجله ای داری میر؟ آقای ولفشیم دستش را به صورتی بلند کرد که گویی می خواهد دعا کند و گفت:
تو یک پارچه محبت هستی، اما من به نسل دیگری تعلق دارم.
از صدایش رسمیت و خشکی احساس می شد.
شما باید اینجا بنشینید و از ورزش و بانوان جوان و حرفهای سخن بگویید.
او یک نام تخیلی را همراه با حرکت دستش بر زبان آورد.
در مورد من، 50 سالم و نمیخواهم بیشتر از این خودم را به شما تحمیل کنم.
وقتی دست میداد و چرخی میزد که برود، دماغی که قویاً توی چشم میزد میلرزید. در این فکر بودم که مبادا حرفی زده باشم که او را رنجانده باشم. گتسبی گفت:
او گاه خیلی احساساتی می شود. امروز هم یکی از آن روزهای احساساتی شدنش بود. او برای خودش شخصیتی است در این نیویورک. ساکن برادوی است.
حالا کی هست؟ هنرپیشه است؟
نه.
دندان پزشک است؟
گتسبی تردید کرد. آنگاه به سردی گفت:
میر ولفشیم. نه بابا، قمارباز است. او کسی است که در دور بازگشت مسابقات جهانی سال 1919 گاوبندی کرد.
به تکرار گفتم: گاوبندی کرد؟
آن هم مسابقات جهانی را؟ فکرش هم مرا متحیر کرده بود. البته به یاد داشتم که در آخرین مسابقات سال 1919 تقلب شده بود. اما اگر حتی به آن فکر هم کرده بودم، صرفاً با عنوان حادثه‌ای که اتفاق افتاده بود و از منظر حلقه پایانی از یک زنجیره فکر کرده بودم. هرگز به ذهنم نمی رسید که یک نفر بتواند با احساسات 50 میلیون نفر بازی کند. در نگاهم دزد حرفه‌ای آمد که گاف صندوق باز می کند. بعد از دقیقه ای مات و مبهوت ماندن پرسیدم: چطور این اتفاق افتاد؟
او فقط منتظر فرصت بود.
چرا در زندان نیست؟
راد مرد، آدم زرنگی است. از اون مدرک ندارند.
اصرار کردم که صورت حساب را بپردازم. وقتی پیش خدمت برگشت و بقیه پول مرا آورد، چشمم به تنبوکانان در اتاق شلوغ آن طرف افتاد. گفتم، یک دقیقه با من میایی؟ باید به کسی یک سلام بکنم.
توم وقتی ما را دید از جایش پرید و چند گامی در جهت ما آمد. مشتاقانه پرسید،
اصلا معلوم از کجا هستی؟ دیزی عصبی است، چرا به او تلفن نکرده ای؟
ایشان آقای گتسبی هستند و ایشان آقای بوکانان. با هم نه چندان گرم دست دادند و خطی از نگاهی ناآشنا از دست پاچگی بر چهره گتسبی ظاهر شد.
توم پرسید،
چه میکنی؟ چطور برای نهار سر از اینجا درآوردی؟
برای صرف نهار با آقای گتسبی به اینجا آمدیم.
به طرف گتسبی برگشتم، ولی او دیگر آنجا نبود.
آن روز بعد از ظهر جردن بیکر روی یک صندلی پشت صاف در باغ چای هتل پلازا شق و رق نشسته بود و برایم گفت، در یک روز ماه اکتبر از سال 1917 پیاده از جایی به جای دیگر می رفتم. نیمی از راه را در پیاده راه قدم زدم و نیمی دیگر را از میان چمنها. کفش هایی به پا داشتم که از انگلیس خریده بودم و تکمه های لاستیکی در کف کفش که وقتی راه می رفتم روی زمین نرم ردی به جای می گذاشت. دامن سفید نوعی به پا داشتم که در جریان باد کمی به جنبش می آمد و وقتی نفس باد قوت می گرفت، پرچم‌های سرخ و سفید و آبی مقابل خانه ها بال می گشود و به شیوهی که به دل می نشست می گفت، توتوت، توتوت، توتوت. بزرگترین پرچم‌ها و بزرگترین چمن‌ها متعلق به خانه دیزی فی بود. دیزی فقط 18 سال داشت، 2 سال بزرگتر از من بود و تا حدودی محبوب ترین دختر جوان لوئیزویل. پیراهن سفیدی به تن داشت و یک اتومبیل کروکی 2 نفره به زیر پا. در تمام طول روز تلفن خانه‌اش زنگ می‌زد و افسران جوان کمپ تایلور می‌خواستند آن شب افتخار رقص را انحصاراً به آنان بدهد، فقط برای ساعتی. آن روز صبح به مقابل خانه‌شان رسیدم. اتومبیل کروکی‌اش کنار جدول پارک شده و او با یک ستوان جوان که قبلاً هرگز او را ندیده بودم در آن نشسته بود. آنچنان با یکدیگر گپ و گفت داشتند که متوجه نزدیک شدن من نشدند، تا اینکه به فاصله 5 قدمی آنان رسیدم. به طور غیرمنتظره‌ای صدا کرد، سلام جردن، خواهش میکنم بیا اینجا. خوشحال شدم که میخواست با من صحبت کند، برای اینکه در میان همه دختران بزرگتر از خود را بیش از همه میستودم و از او بیش از همه خوشم میآمد. از من پرسید، آیا حاضری به صلیب سرخ بروی و در آنجا زخمی ها را پانسمان کنی و به آنان بگویی که امروز دیزی نمیتواند بیاید؟ هنگامی که دیزی صحبت میکرد، افسر جوان به او خیره شده بود. به همان صورتی که هر دختری دوست دارد گاه گاهی آنگونه مورد توجه باشد. و از آنجا که این صحنه بسیار عاشقانه بود، از آن زمان در خاطرم به روشنی ضبط شده است. نامش جی گتسبی بود و من دیگر تا 4 سال اندی بعد هرگز چشمم به آن افسر جوان نیفتاد. حتی بعد از آنکه او را در لانگ آیلند دیدم نشناختمش و نمیدانستم او همان افسر جوان است. این ماجرا متعلق به سال 1917 بود. سال بعد از آن من خودم چندین خواستگار داشتم و در چندین مسابقه و تورنمنت بازی می کردم. به همین روی دیزی را خیلی به ندرت می دیدم. او هرگاه بیرون می رفت، البته اگر بیرون می رفت، با بزرگترها می پرید. در پیرامون او شایعات تند و تیزی بود، از جمله اینکه چطور مادرش او را در یک شب زمستانی دیده بود که چمدانش را می‌بست که به نیویورک برود تا با جوان سربازی که به خارج می‌رفت خداحافظی کند. مادرش مانع شده بود که دیزی برود و او هم هفته‌ها با خانواده‌اش حرف نمی‌زد. بعد از آن او دور سربازها را خط کشید و فقط با چند نفر در ارتباط بود که یا دچار نزدیک بینی بودند یا کف پایشان صاف بود و از سربازی معاف شده بودند و به ارتش نمی پیوستند. پاییز سال بعد او همان دختر شاد و بشاشی شد که همیشه بود. بعد از آتش بس جنگ خواستگاری داشت و در ماه فوریه به ظاهر با مردی از نیو اورلان نامزد کرد. در ماه ژوئن با تام بوکانان از شیکاگو ازدواج کرد. با آنچنان تمطراق و تشریفاتی که لوئیزویل هرگز به خود ندیده بود. تام با 4 اتومبیل شخصی و 100 نفر مهمان به اینجا آمد و یک طبقه کامل هتل مولباچ را اجاره کردند و در روز قبل از مراسم عروسی به دیزی یک رشته مروارید داد که 350,000 دلار می‌ارزید. من ساقدوش عروس بودم. نیم ساعتی قبل از شام عروسی با اتاقش رفتم. دیدم روی تخت خواب دراز کشیده و به همان زیبایی شب ماه ژوئن با لباس سفید گل لوزی شده ی عروسی مست و پاتیل بود. یک بطری مشروب در یک دستش و نامه‌ای در دست دیگرش. زیر لب لندید. به من تبریک بگو، تا حالا مشروب نخورده بودم. عجب حالی داره. گفتم دیزی مگر چه شده؟ می توانم بگویم به شدت ترسیده بودم. تا به حال هیچ دختری را در یک چنین وضع و حالی ندیده بودم. کورمال کورمال دست در سبد کاغذ باطله های کنار تخت خوابش کرد و رشته مروارید را از آن بیرون کشید و گفت: بفرما عزیزم، این را بردار و ببر بده به هر کسی که مال اوست و به همه بگو که دیزی نظرش را عوض کرده. بگو دیزی نظرش را عوض کرده. شروع به گریه کرد. گریست و گریست. با شتاب خود را به مادرش رساندم و در را بستم. او را زیر دوش آب سرد بردیم. حاضر نبود نامه ای را که در دست داشت رها کند. با خودش توی وان آورده و مثل یک لوله در دستش نگاه داشته بود و فقط زمانی اجازه داد از دستش بیرون آورم که دید دارد مثل برف تکه تکه می شود. اما دیگر یک کلمه هم حرف نزد. مایه آمونیاک را در برابر بینیش گرفتم و روی پیشانیش یخ گذاشتیم و لباسهایش را به هر زحمتی بود به تنش کردیم. حدود نیم ساعت بعد وقتی از اتاق خارج شدیم رشته مرواری دور گردنش بود و ماجرا خاتمه یافته بود. روز بعد در ساعت 5 بعد از ظهر با تام بوکانان بدون آنکه خم به ابرو آورد ازدواج کرد و برای 3 ماه راهی دریاهای جنوب شدند به عنوان ماه عسل. آنان را در سانتا باربارا به هنگام بازگشت از ماه عسل دیدم و به نظرم رسید که تاکنون دختری تا این حد شیفته شوهرش ندیدم. وقتی برای دقیقه ای از اتاق خارج می شد ناآرام انتظارش را می کشید و می گفت تام کجا رفته؟ و تا زمانی که به اتاق باز نمی گشت از خود بی خود بود و در چهرش ناآرامی موج می زد. دیزی عادت داشت روی ماسه بنشیند و تام یک ساعت سرش را روی دامن او بگذارد و چشمان تام را بمالد و نوازش کند و با نشاطی بی حد و حصر به او خیره شود. دیدن آن دو با یکدیگر عواطف رمانتیک را برمی‌انگیخت. و گاه آدم را در سکوت و به شیوهی مجذوب کننده به خنده وامی داشت. این وضع تا ماه اوت ادامه داشت. یک هفته بعد از آنکه سانتا باربارا را ترک کردم، توم با یک قطار در جاده ونتورا تصادف کرد و چرخ اتومبیلش در رفت. دخترکی از خدمه هتل سانتا باربارا او را در اتومبیل همراهی می کرد. در ماه آوریل همان سال دیزی دختر کوچولویش را به دنیا آورد و آنان به مدت یک سال در فرانسه بودند. در یک بهار آنان را در کن و بعد در دیویل دیدم و سرانجام آنان به شیکاگو برگشتند تا در آنجا اسکان جویند. دیزی همانطور که می‌دانی در شیکاگو اسم و رسمی داشت. او با یک گروه از جوانان و ثروتمندان و آدم‌های خوشگذران نشست و برخاست داشت، اما از میان این جمعیت با آبرو و احترام سر برآورد. شاید به این دلیل که اهل نوشیدن نبود. امتیاز بزرگی است که در میان باده‌خوران هوشیار بمانی. می توانی زبانت را در کامت نگاه داری، می توانی هر گونه بی‌نظمی کوچک را وقتی همه کر و کورند و حواسشان به هیچ چیز نیست برای خودت سامان دهی. شاید دیزی ابداً برای عشق و حال به این جماعات نمی پیوست و با این حال در صدایش یک چیزی هست. سرانجام حدود 6 هفته پیش پس از سالها برای اولین بار اسم گتسبی را شنید. آن هم زمانی بود که اگر یادت باشد من سراغ او را از تو گرفتم. یادت هست؟ از تو پرسیدم که آیا گتسبی را در ایست اگ می شناسی؟ بعد از اینکه تو از خانه رفتی، دیزی به اتاق من آمد و مرا بیدار کرد و گفت از کدام گتسبی صحبت می کردید؟ در صدایش حالت غریبی بود و می خواست بداند همان مردی است که زمانی می شناخته؟ تا آن زمان خود من این گتسبی را با آن افسر جوانی که در آن اتومبیل سفید کروکی بود تطبیق نداده بودم. وقتی جردن بیکر این حرفها را به پایان برد، نیم ساعتی بود که خیابان پلازا را ترک گفته در یک خیابان به نام ویکتوریا به طرف سانترال پارک می رفتیم. خورشید در پشت آپارتمان های بلند ستارگان سینما از غرب خیابان 5 فرو نشسته بود و صدای شفاف و صاف دختران کوچک که مثل جیرجیرک روی علف‌ها جمع می‌شوند در پرتو داغ غروب به گوش می‌رسید که می‌خواندند: من آن شیخ عربم، از عشق تو در طربم، شب‌ها تو خواب نازت، تو خیمت از در عقبم. گفتم: عجب تقارن غریبی. جردن بیکر گفت: اما اصلا غریب هم نبود. گفتم: چرا بود؟ گفت: گتسبی آن خانه را خرید فقط برای اینکه دیزی آن طرف خلیج بود. پس در آن شب جوان فقط ستاره ها نبودند که گتسبی به آنان توسل می جست و آرزویشان را می کرد. او برای من زنده شد. از رحم تجملات و شکوه بی مقصد و مقصود خود بیرون آمد. جردن ادامه داد: گتسبی می‌خواهد بداند آیا ممکن است دیزی را در یک بعد از ظهر به خانه دعوت کنی و آن وقت گتسبی هم به طور تصادفی سری به خانه بزند. بی‌شرمی این خواسته تکانم داد. او 5 سال فقط انتظار کشید و خانه خریداری کرده بود به امید آنکه نور ستاره‌ای بر شب پری تابیدن گیرد، تا اینکه بتواند در یک بعد از ظهر به خانه غریبه‌ای وارد شود. آیا لازم بوده همه اینها را بدانم قبل از اینکه چنین خواهشی را از من بکند؟
او وحشت زده است. دراز زمانی است که انتظار می کشد. فکر می کرد ممکن است آزرده شوی. می دانی او زیر این ظاهر پایبندی ها و تقیداتی دارد.
گفتم: یک چیز مرا گیج می کند. گفت:
چرا از تو نخواست ترتیب ملاقاتشان را بدهی؟
جردن توضیح داد:
او میخواهد دیزی خانهش را ببیند.
و اضافه کرد:
خانه تو درست مجاور خانه اوست.
جردن ادامه داد:
فکر میکنم او نیم امیدی میداشته که شبی دیزی به یکی از مهمانی هایش بیاید. اما او هرگز چنین نکرده. آن وقت هرگاه کسی را میدید که حدس میزد ممکن است دیزی را بشناسد، از او سراغش را میگرفت. و من اولین کسی بودم که دیزی را میشناختم و همان شب بود که به هنگام رقص به دنبال من فرستاد و باید متوجه شده باشی با چه ترفندی این موضوع را با من در میان گذاشت. البته من فوراً پیشنهاد یک نهار در نیویورک را دادم و فکر می‌کنم به هیجان آمده بود، چون پیوسته می‌گفت قصد ندارد ابداً کاری غیر اخلاقی و خارج از قاعده بکند. این حرفی است که پیوسته می‌گفت: می‌خواهم فقط او را درست در این همسایگی ببینم. وقتی به او گفتم که تو دوست نزدیک توم هستی، شروع کرد که کل قضیه را منتفی کند. او اطلاع چندانی درباره توم نداشت، اگرچه می گفت سالها پیش در یکی از نسخه‌های روزنامه شیکاگو به طور تصادفی مطلبی درباره دیزی به چشمش خورده است.
حالا دیگر هوا تاریک شده بود و ما قدم زنان از زیر یک پل می گذشتیم. من دست روی شانه برنزه جردن گذاردم و او را به طرف خود کشیدم و از او خواستم با هم شام بخوریم. به ناگاه دیگر نه به گتسبی و نه به دیزی فکر کردم و فقط همه احساس و نگاه هم متوجه آن شخص باریک اندام آراسته و عضلانی بود که کلن بدبین و شکاک بود و اکنون به حلقه بازوی من با نوعی هیجان تکیه داده بود. عبارتی در گوشم تکرار شد: تنها شیفتگان و شیفته شدگان دل مشغولان و خستگان هستند. جردن به نرمی زمزمه کرد:
دیزی باید دل مشغولی در زندگی داشته باشه.
پرسیدم:
دلش میخواهد گتسبی را ببیند؟ قرار نیست او بداند. گتسبی نمیخواهد که دیزی خبردار باشد. فقط میخواهد دیزی را به چای دعوت کنی.
ما از دیوار منقطع درختان تیره پوست گذشتیم و آنگاه نمای خیابان 59 پیش روی من بود. محلی با نور لطیف پرید رنگ که به پارک روشنی میداد. برخلاف گتسبی و توم بوکانان که زنی در زندگیشان بود که آنان را از چهره هایی که روی قرنیزهای خیابان و علامت های کوچه های بن‌بسته است بترساند، بی هراس دختری را که در کنارم بود مخاطب قرار دادم. دهان پر سرزنش و خسته او به لبخندی گشوده شد. آنگاه او را دعوت به رستوران کرد.